بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در ادامه مسئله سوم بود که اگر چهار نفر شهادت بدهند علی الزنا و احدهم از زوج، حکم این مسئله چیست؟ ادله طرفین رو ذکر کردیم و گفتیم به نظر می رسد که قول مشهور در اینجا اقواست که شهادت زوج را به عنوان عهد شهود بپذیریم. حدیثی دارد و این حدیث معمولون به های اصحاب است و نقطه مقابلش معمولون به ها نیست و حدیث موافق ظاهر قرآن است. البته ظاهر که میگیم یعنی اطلاق، موافقت لاطلاق القرآنی و موافق اعتبار هم هست. در اینجا دو نکته عرض کنم، بعد بریم سراغ یه جمع دلالی دیگر که در دورالمنظور به اون اشاره شده. یه نکته این است که ما یه آیه دیگر مطلق هم تو قرآن داریم در سوره نساء، اون هم شاهد دیگری است که مانعی ندارد از چهار شاهد یکیش زوج باشد، شوهر باشد. آیه 15 سوره نساء: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم واللاتی یعتین الفاحشت من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعتن منکم. این فاستشهدوا علیهن اربعتن منکم عامه، هر چهار نفری باشن، ولو اینکه این چهار نفر یکیش زوج این مرد بوده باشد اطلاق داره، شامل میشه. پس اینم از آیات مطلقه است که میشود شاهد بر بحث ما بوده باش. یه نکته. نکته دیگر این است که در سند روایت زراره که دلیل قول مخالف بود داشتیم اسماعیل ابن خراش و ما هرچی در کتب رجال نگاه کردیم دیدیم کسی به نام اسماعیل ابن خراش نداریم. دیگه از همه کتابهای رجال مبسوطتر یا یکی از مبسوطترین اونها رجال تنقیح المقال مرحوم ممقانی است، علامه ممقانی. ایشان اصلا کسی رو به نام اسماعیل ابن خراش نقل نکرده. یه وقتی نقل میکنند و توثیق نمیکنند میگه مجهول، یه وقت اصلا اسم یه رجل در کتاب رجال نیست. به هر حال اسماعیل ابن خراش ندن. اما مرحوم آیت الله خویی در جلد هفتم معجم یه جمله ای داره، ایشون میگه در بعضی از نسخ تهذیب در باب لعان و همچنین بعضی از جاهای استبصار سند حدیث اینه: اسماعیل ان خراش، نه اسماعیل ابن خراش. اسماعیل ان خراش، به جای ابن ان هست که میشن دو نفر. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث جلد 7 صفحه 46 جلد 7 صفحه 46 حالا میگن ابن نبوده ان بوده، اسماعیل ان خراش. حالا اسماعیل ابن خراش بشه اسماعیل ان خراش، چندان مشکلی رو ظاهرن حل نکنه و ما بالاخره مشکل است بتوانیم سند حدیث زراره رو، چه اسماعیل ان خراش باشه چه اسماعیل ابن خراش باشه، سند روایت زراره رو تصحیح کردن کار مشکلی هست. بگذرم برگردیم به ادامه بحث. گفتیم که در دارالمنصور یه جمع دلالی دیگر پیدا کردیم، میگه این دو روایت اصلا با هم تعارض ندارن، هم با روایتی که میگوید یقبل الشهاده عمل میکنیم، هم به روایتی که میگه لا تقبل. چرا هر دو روایت قابل عملن و جمع دلالی عرفی دارد؟ چون نسبت اینها با هم عام و خاصه. حالا من روایت رو میخونم ببینید اینطور عام و خاصش کجاست که ایشون میگه. روایت بله، قول اول که روایت چیز بود، ابراهیم بود. در روایت ابراهیم اینطور داشتیم، بله روایت ابراهیم ابن نعیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن اربعة شهود عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا، که خوندیم قبلا، احدهم زوجها، قال تجوز شهادته. این عامه. عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال تجوز شهادتو. از چه نظر عامه؟ از نظر این که این زوجه مدخولون بها باشه یا نباشه، عامه، هر دو رو شامل میشه. هیچ تقییدی به مدخولون بها در حدیث نیست. این حدیث ابراهیم بود. اما حدیث معارض که حدیث مسمع بود، اون غیر از اینه. اون میگوید عن ابی عبدالله علیه السلام فی اربعه شهدوا عن امرأة بفجور احدهم زوجها قال یجلدون از ثلاثه، سه نفر تازیانه میخورن، و یلائنها زوجها. حالا از کجای این بفهمیم که این مختص است به مدخولون بها؟ یلائنها، چون در باب لعان گفتن یکی از شرایط لعان این است که زوج مدخولون بها باش. خوب دقت کنید، در باب لعان گفتن یکی از شرایط زوجه ملاعنه این است مدخولون بها باشه. اگر مدخولون بها نباشه لعن نیست. به قرینه ذیل روایت که میگه یلائنها زوجها، حدیث مسمع مال مدخولون بهاست، ولی حدیث ابراهیم عامه، مدخولون بها رو میگیره، غیر مدخولون بها رو هم میگیره. جمع بینهما عام و خاص به چیه؟ به تخصیص. هر دو روایت عمل میکنیم، تخصیص میزنیم. در واقع همون قول سوم، قول کی بود؟ قول ابن الجنید، از کار در میاد. یعنی دارالمنظور به سوی قول ابن جنید که تفصیل است گام برداشته. ابن جنید هم میگفت اگر مدخولون به ها باشه لا یقبل شهاده، باید ملاعنه کنه اون ستار هم کدک بزنه، اگر مدخولون به ها باشه. اگر نباشه تقبل شهاده. این قول سومی بود که در مسئله بود و قول ابن جنید بود. و دارالمنظور از طریق جمع بین روایت مسمع و روایت ابراهیم میخواد همین قول رو استفاده کنه. روایت ابراهیم عام است، مدخولون بها و غیر مدخولون بها رو شامل میشود، اما روایت مسمع خاصه، چون میگه یلائنها زوجها ملائنه، در فرض دخول، بدون دخول ملائنه نیست. مرحوم محقق هم داره، دیگران هم در ابواب الان داره. خب پس در اینجا یه جمع دلالی پیدا شد و میدانید جمع دلالی بر تمام اقسام جمع مقدمه، بر تمام اقسام ترجیحات مقدمه. وقتی پای جمع دلالی به میان میاد دیگه ما وافق کتاب الله، ما خالف العامه، این مرجحات نمیاد. مرجحات کجاست؟ اونجایی که جمع دلالی نباشه. و ایشون پای جمع دلالی به میان آورده و قول سوم استفاده کرده است. ولیکن این جمع دلالی یه دونه اشکال داره. فکر میکنید اشکالش چی باشه؟ بله، حمل کردن مطلق بر غیر مدخولون به ها، این فرد نادره در میان زوجهای مردم. خب زوجه غیر مدخولون به ها که عقد کرده عروسی نکرده، یا افراد معدودی هستن عقد کردن عروسی نکرده، اکثریت قریب اتفاق جز نادر اونهایی که عقد عروسی کردنه. حالا شما میخوای اون حدیث ابراهیم رو که سؤال مطلق کرده امامم جواب مطلق داده حملش بکنی و فرد نادر. اگر مسئله گوهای ما این رقم مسئله بگن، شما از شونی پسندید؟ اجازه بدید یه مسئله گویی بیان از سآل کنن آقا چهار تا شهادت دادن، یکی از شهود زوجه، شما مطلقا بگی بله شهادت قبوله، در حالی که منحصر به غیر مدخولون به هاست. آیا یه همچین چیزی میشه مسئله گوی مطلقی را بگه و منظورش فرد نادر باشه، هیچ قرینم نیاره؟ متصل که نیست، مخصص های متصل بود خوب بود. ما نمیدونیم چند سال بین این دوتا فاصله بوده، امام اینو امسال گفته، اونو پنج سال دیگه گفته، ما نمیدونیم. آیا میشه یه مسئله گویی بیاد یه مطلقی بگه که محمول بر حمل نادر از فرد نادر است، هیچ قیدم بهش نزنه بذاره یه سال دیگه؟ خیلی بعیده. به عبارت دیگر چرا حال اون عبارت سنایی اصولی خودمون نگیم که زودتر قبول میکنید؟ تخصیص زدن روایت ابراهیم تخصیص اکثر مستهجنه. مگر در اصول نگفتیم تخصیص اکثر درست نیست؟ مستهجنه. خب اینم تخصیص اکثر مستهجن میشه. شما روایت ابراهیم تخصیص میزنی، تمام مدخولون بها ازش خارج میکنی، باقی مون غیر مدخولون بها برش، این تخصیص اکثر نیست؟ از 100 تا زنی 99 تاش عروسی کرده، یکیش نکرده. شما اون وقت بیاین هم بکنید بر اون، خب این تقصیص اکثر مستحجنه. فبنان علی ذلک ما دو چیز استفاده کردیم، یکی این است نه قول سومو میتوانیم بپذیریم نه این جمع دلالی را. این جمع دلالی برای ما قابل قبول نیست. حالا ما عروسی که میگیم یعنی مدخولون به ها دیگه، شنونده باید عاقل باشه. بگذارم دیگه، بدتر میگن روایت اول در جواب سؤاله. ما در جواب سؤال میگیم ترک استفسال اگر امام کرد دلیل بر عمومه. امام سؤال نکرد این زوجه که شما سؤال میکنی محل ابتلاعته، مدخولون به هاست غیر مدخولون به هاست. جواب سؤال بدتره، باید استفسال بکنند. استفسال نفرموده امام. جوابش عرض کردیم، جواب رو عرض کرد. میگن حمل دیگری هست و اون اونجایی که فرموده است لا تقبل مال جایی است که زوج مدعیه. اگر زوج مدعی باشه اصلا خارج از بحث ماست، ما اونجا بحث نداریم. اون که اجماعیه، اون که واضحه، خارج از بحث اون هست. شما موافقید؟ اون خارج از بحث. اونی که لا یقبل زوج مدعی باشد، قاذف باشه، اول قذف کرده بعد رفته شاهد آورده، اون که مسلمن لا یقبل. هیچگاه مدعی رو یکی از عهد شهود نمیشمرن. مدعی لا یکون عهد شهود، اون که خارج از بحث ماست. خیلی خوب، این موافق ما میشید؟ یعنی اونجایی که زوج مدعی نباشد میگید تقبل. ما همین میگیم مطلقا. اونجایی که زوج مدعی نباشد، چهار نفر دست همو گرفتن آمدن شاهای قاضی، یکی شوهره، سه تاش هم از همسایه ها هستن، میگن با چشم خودمون دیدی. ما اینجا میگه تقبل. خیلی خوب، ما همین میگی مطلقا تقبل. بله مدخول ماها باشه قیمتون تقبل. بله، اما اونجایی که مدعی بشه اصلا اونجا ما منکر نیستیم، اونجا لا تقبل. هیچ کس نمیگه تقبل. بگذرم، حالا من میگم اطلاق کلامی کافیه، احتیاج به اطلاق مقامی نیست. بگذرم بریم سراغ مسئله چهارم. مسئله بسیار مهمی در پیش داریم که باید کمربندها رو محکم به اصطلاح بست برای این مسئله مهمی که در کتاب القضا مطرحه، در اینجا هم اشاره بهش شده. منتها ما قول دادیم که در اینجا هرچند در باب قضا گفته شده بیاریم و بحث رو کاملش کنیم انشاءالله. حالا اجازه بدید من وارد بشم در این مسئله چهار. ای سوالی بود به تحریر الوسیله رو میخونم. للحاکم ان یحکم به علمه فی حقوق الله. بحث در این است قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه یا قاضی فقط باید سراغ بینات و ایمان و اینها باشه، اقرار. و در تحریر فرمودن به این که للحاکم ان یحکم به علمه فی حقوق الله و حقوق الناس، این در مقابل کسانی است که تفصیل قائلن بین حقوق الله و حقوق الناس. للحاکم ان یحکم به علمی فی حقوق الله و حقوق الناس فیجب علیه اقامت و حدود الله لو علم به سبب. یعنی چه؟ یعنی اگه از جای رد شد دیده کسی شراب میخوره، میارد و میخوابونه 80 تا تازیانه بهش میزنه، دیگه شاهد نمیخواد، خودش دیده، قاضیه دیده. فیهد زانی، حد زانی میزنه اگر با چشم خودش ببینه، حد شارب خم میزنه با چشم خودش ببینه، حد قاذف میزنه اگر با گوش خودش بشنود. کما یجب علیه مع قیام البینه والاقرار، همان گونه که با قیام بینه و اقرار واجبه، با علم خودش هم واجبه. یعنی سه راه برای اثبات داری: بینه، اقرار، علم قاضی. سه طریق است برای اثبات جور. ولا یتوقف علی مطالبت احد، در حکم الله لا یتوقف علی مطالبت احد، کسی بیاد مطالبه بکنه نکنه، حد زانی رو میزنه، حد شارب خمر رو میزنه. اما در حق الادمیین چی؟ حق الناس چی؟ قذف چی؟ تا شاکی خصوصی نیاد شکایت نکنه، ولو علمم داره، به علمش عمل نمی کنه. و اما حقوق الناس فتقف و اقامتها علل مطالبه، اقامش فرع بر مطالبه است. حد سرقت شاکی خصوصی میخواد، حد قذف شاکی خصوصی میخواد. حدن کان او تعذیرا، حدن کان او تعذیرا، در تعذیر هم همینطوره، باید در حق الناس شاکی خصوصی باشه، در حق الله نه. فمع المطالبه له العمل به علمه، فله المطالبه، فمع المطالبه له العمل به علمه. مع المطالبه یعنی مطالبه شاکی خصوصی، فله العمل به علمه، عمل به علمه. اولین نکته ای که اینجا خواهش میکنم دقت درش کنین اینه: به نظر میرسه که در تحریر الوسیله در مسئله تفصیلی قائلن بین حق الناس و حق الله. در حق الله مسئله چهار، به نظر میرسه ظاهر عبارت تحریر الوسیله این است که ایشون تفصیلی در عمل قاضی به علمش قائلن که در حق الله مطلقا عمل به علمش میکنه، در حق الناس منتظر مطالبه میمانه. ولی باید عرض کنم که به این ظهور نگاه نکنید، یه ظهور بدوی شاد باشه. حقیقت این است این دو مسئله است، کاری هم به هم نداره. یه مسئله آیا علم قاضی حجت است یا نه، یه بحث. مسئله دوم آیا در حق الناس مطالبه شاکی خصوصی لازمه یا نه، ولو اقرار باشه، ولو علم قاضی باشه، ولو بیانه باشه. چهار نفر شاهد اومدن شهادت دادن فلان کس به فلان کس فحش داده، ولی شاکی خصوصی نیامد، بیانه است، شاکی خصوصی نیامد، قاضی دخالت نمی کنه. مسئله دوم یه مسئله جداگانه است. در حق الله شاکی خصوصی شرط نیست، چه بیانه، چه اقرار، چه علم قاضی. و در حق الناس شاکی خصوصی شرطه، چه بیانه، چه اقرار، چه علم قاضی. نمیدونم عرضم روشن شد یا نه، که این دو مسئله مستقل از همه، یه مسئله علم قاضی حجت است یا نه؟ یه مسئله این است، آیا شاکی خصوصی در اجرای حق الناس لازمه یا نه؟ من غیر فرق بین علم قاضی و بینه و اقرار، فرقی بین این سهم نیست. جرم به هر طریق ثابت بشه، طریق ثبوت جرم علم قاضیه باش، بینه است باش، اقرار باش، شاکی خصوصی در حق الناس لازمه؟ در حق الله لا، لازم نیست. پس از اول کار ما با شما شرط کردیم که این دو مسئله را از هم جدا میکنیم. دومی تفصیل در مسئله اول نیست، یه مسئله مستقل است برای اصحی و برای خودش. پس الان بریم به سراغ مسئله اولا. مسئله ما شد دو فرع، اول بریم به سراغ فرع اول، آیا علم قاضی حجت است یا نه. مسئله ایست که خیلی اثر داره، مخصوصا در عصر و زمان ما. چرا میگم در عصر و زمان ما؟ و اینکه در عصر و زمان ما جمع‌آوری قرائن المفید للعلم نسبت به گذشته خیلی زیادتر شده. قرائن مختلفی را بازپرس جمع میکنی، از شخص متهم قاضی از مجموعه این قرائن علم پیدا میکنه، که بعد اشاره به این قرائن میکنم. مثلا بازپرس در دو جلسه سه جلسه متهم بازپرسی میکنه، بعد نگاه میکنه میبینه بین جوابها تناقض در آمد، از این سوال میکنه این شب جمعه که این قتل اتفاق افتاد خونه کی بودی؟ چی خوردی؟ چه ساعتی رفتی؟ شب اونجا مونده یا خونه خودت آمدی؟ کی اونجا بود؟ سوال ها رو میکنه، خب دروغ یه مش جواب میداد و بعدم یادش میره. سوال دوم که میکنه تناقض در میاد. قاضی از تناقض‌ها و از قرائن زیاد دیگر که حالا بعد عرض می‌کنیم، از مجموع اینها یقین پیدا می‌کنه به اینکه حالا یه خوده اول کاره و خیلی بی حساب دویدید در وسط بحث. حالا یه خوده اندکی حوصله کنید، 10 تا قرینه ظنی 20 تا قرینه ظنی رو گاهی میذاریم کنار هم، تبدیل به یه یقین میشه. گاهی میشود 50 نفر میان شهادت میدن، این خوبه، ولی ثقه نیستن، شرایط عدالت نیست. قاضی از قول 50 نفر یقین پیدا میکنه. شما از قول اکذب کذابین روزا علم پیدا میکنی. خبرگزاری های دنیا میگن بشر به کره ماه رفت، کی خبر داد بشر به کره ماه رفت؟ اجازه بدید دیگه، چرا تکرار میکنید حرفتون؟ فهمید شما هنوز در اونجا هستی، من رد شدم از اونجا. من میگم 50، بازم تکرار میگم، شما چرا وسواس داری؟ همون لبت که تکون دادی من فهمیدم چی میگی، وسواس نداشته باشی. من میگم 50 نفر غیر عادل، اما آدمای خوب، آمدن شهادت دادن این شراب خورده، قاضی از قول 50 نفر علم پیدا کرد، محاله؟ زیاد اتفاق میفته. شما یقین دارید بشر به کره ماه رفته، ناقل این خبر اکذب کذابین دنیا بودن، این خبرگزاری ها بودن، ولی اون چنان زیاد گفتن که یقین پیدا کردید. مثل تواتر دیگه، اگر متواترن گفتن فلان کس شراب خورده با چشم خودمون دیدیم، اما دو شاهد عادل نبود، قاضی علم پیدا میکنید. قاضی از قرائن زیاد، یکی از قرائن تناقضه، یکی از قرائن، قرائن زنیه. حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم، چرا من به این بحث میکشونی؟ صحبت این است در زمان ما مسئله علم قاضی یه دامنه وسیعی داره، چون جمع قرائن یکی از طرق علمه و حتی در محافل قضایی دنیا دیگه اقرار و شهادت رو درجه دو قرار دادن. میگن اقرار با تبانی میشه، این میخواد اون رو از اتهام بری کنه، یه پولی گرفته میاد اقرار میکنه. یا شهود هم درجه دو قبوله، اما درجه دو. مهم اون قرائنی نیست که قاضی علم پیدا کنه. در محافل قضایی دنیا مسئله علم قاضی و قرائن رو بردن درجه یک و مسئله شهود و اقرار رو آوردن درجه دو، نه اینکه قبول نکنن، درجه بعد آوردن. فلهذا این مسئله باید جامع الاطراف بحث بشه. اول بریم سراغ اقوالی که در میان خاص است، بعد اقوال عامه ببینیم چیه، و بعد بریم سراغ ادله. مسئله رو صاحب جواهر در اینجا یه اشاره مختصر کرده، ولی شرحش رو در جلد 40 کتاب القضا در اونجا شرح داده. آدرسش هم در همینجا هست، در همین جلد 41. از همونجا نگاه کنید کتاب القضا جواهر رو، مفصل مطالعه کنید که بس مشروعش اونجا هست. و اما اقوال خاصه، من از مسالک نقل میکنم، ایشون 4 قول نقل میکنه. مسالک جلد 2 صفحه 359، عبارت مفصل نمیخونم، مفهوم و محتوای عبارت رو میگم. ایشون میفرماید اگر امام معصوم قاضی باشه، که همه ما اجماع داریم، شیعه اجماع دارد بر این که علمشو عمل میکنه، اجماع بر این است که امام معصوم به علمش عمل میکنه چون معصومه. حالا برسیم ببینیم آیا استثنایی به این مسئله میخوره نمیخوره اون بعد. و اما اگر قضات معمولی باشن، ایشون میگه اختلاف است، از هر بینهم ان یحکم به علمه، الازهر بینهم ظاهر و مشهور بین فقها ما این است که علم قاضی حجت است مطلقا، مطلقا حق الناس باشه، حق الله باشه، هر چی میخواد باشه مطلقا. و قیل، این قول ضعیفیه، لا یجوز مطلقا، قول مشهور قبول است مطلقا، قول دوم لا یجوز مطلقا. قاضی به علم خودش نباید عمل کنه، قاضی باید ببینه بیان و اقرار چه میگه. و اما قول سوم، و قال ابن ادریس یجوز فی حقوق الناس من دون حقوق الله. ابن ادریس گفته علم قاضی یجوز فی حقوق الناس من دون حقوق الله، حقوق الناس جایزه قاضی به علمش عمل کنه، اما در حق الله نه. و اکس ابن الجنید فی کتابه، ابن جنید عکس رو گفته. عکسش یعنی چه؟ یعنی در حقوق الناس لا یجوز، در حق الله یجوز. این 4 قول معروفی است که نقل کردن، ولی فراموش نکنید مشهور قول اوله. در اینجا یه قول پنجمی است که ما در پایان به سراغ اون شاید بریم. من به عنوان یک احتمال نقل کنم، بعد بریم آخر کار ببینیم چی میشه. در اینجا قول پنجمی هست و آن این است که مبادی علم مختلف، مبادی علم مختلف. ما سه رقم علم داریم: علمی که از مبادی حسی پیدا میشه، یعنی با چشمش دیده شراب میخوره، با گوش شنیده قذف میکنه، قذف، با چشم دیده و با گوش شنیده، این از مبادی حسی است. دوم از مبادی قریب به حسه، حسی نیست ولی دیوار به دیوار حسه. مثال قضاوت های علی علیه السلام: دو تا زن بر سر بچه اختلافشون بود، اون داستان معروف، فرمود و شمشیر رو بیارید و من میخوام شقه کنم، نصف این بدم نصف اون بدم. مادر گفت نه، شقه نکنید، بدید به اون زن. چرا؟ چون عواطف مادری داشت. علی علیه السلام فرمود بدید، به همین که میگه شقش نکنید، معلوم میشه مادر واقعی اینه که دلش میسوزه، اون دلش نمیسوزه، مادر نیست، این حسی نیست، با چشم دیده نشده، با گوش هم از زبان خودش نشنیده. بنابراین یه چیزیست در آستانه یه حس، یعنی عواطف مادری رو نشون داد و این عواطف مادری هم دلیل بر این است این بچه از این متولد شده. ما اینو میگیم قریب به حس. مثال دوم، اجازه، مثال دوم مثالی است که نقل میکنن از علی علیه السلام در داستان اون آقا و غلام. این میگو من آقا هستم، اون غلامه، اون میگو من آقا هستم، این غلامه. فرمود عیبی نداره، توی این دیوار سوراخ کن، دو سوراخ، یکی غلام سرش از این سوراخ بیرون، یکی نفر اول، یکی نفر دوم، بعد قنبر هم شمشیر به دست بگیرد کنار این دو نزدیک هر دو. یه مرتبه به مقدمه حضرت بفرماید بزن گردن غلام را، کلشو بکشه تو. خب معلوم شد غلام اینه. این حس نیست، یعنی به چشم خودش دیده باشه اینو خریده. اون موقعی که خرید و فروش شد که علی نبوده به چشم خودش ببینه، ولی خب این نشانه ایست قریبه به حس. و امثال این از قضایای علی علیه السلام یکی دوتا نداریم، متعدد داریم که قضاوت به علم کرد، اما علمی که از مبادی نیمه حسی بود، ما میگیم نیمه حسی، قریبه به حس. و اما سومین مبدأ علم، ما هنوز ببینید، ما هنوز انتخاب نکردیم، داریم تقسیم. ما هنوز انتخاب نکرده ایم، نقل اقوال میکنیم. چرا عجله میکنید؟ و اما سومین مبدأ این است که حدسی محض باش، حدس، مثل همین قرائن که گفتم آمدن رو وقتی بازپرسی کردن تناقض در پاسپرسی کرد و و یه مسائل دیگر، یا آدمی سابقه شرور است و سابقه چیچی است و از سابقه و لاحقه و پرونده و دوستان و رفقا و یه مشت قرائن سر هم کرده پیدا کرد. مبادی حدسی، حدسی، نه حسیه نه قریبه به حس. یقین پیدا کرد. اگر فرزنا قاضی یقین پیدا کرد، شما میگین نباید یقین پیدا کنه، اون فساد بلاغت داره. من میگم قاضی ما یه قاضی هست که اول کارش هم نی فصیح و بلیغ هم میفهمه، آدم نمیدونم پر حافظه و بد حافظه هم میفهمه، معصاله گرد پیدا کرد از این قرائه. چما این که علم پیدا میکنن. اینجا جای اینجا اصلا جای اشکال نیست، اصلا جای اشکال نیست. اینجا من نقل اقوال دارم میکنم. چرا آقا تکرار میکنید؟ اینجا جای اشکال نیست، اصلا جای اشکال اول بدونید کجاست. من میگم لو فرز قاضی علم پیدا کن من الحس، این یه قسمه. او من مبادی قریب من الحس، اینم یه قسمه. او من مبادی حدسیه، اینم یه قسمه. انتخابی ما نکردی. حالا یه قول این است که ما بیام تفصیل قائل بشیم، بگیم اگر علم قاضی مستند به مبادی حسیه یا قریب به حس باشه حجت، لوکان مستندن الی الحس او المبادی قریب من الحس حجت. این قول پنجمه. پنج تا قول چهار تا ذکر کردم، این پنجمیه. قول اول قبول مطلقا، قول دوم عدم قبول مطلقا، قول سوم فرق بین حق الله و حق الناس، حق الله رو بپذیریم حق الناس رو نپذیریم، قول چهارم بالعکس، و قول پنجم تفصیل بین مبادی علم. اگر از مبادی حسی و نیمه حسی باشه یقبل، اگر از مبادی حدسی فقط باشه حدس. میگه من آقا از این قضایی یقین پیدا کردم، لا یقبل. اقوال عامه مند برای فردای مطالعه دقیقی روی این مسئله کنید که مورد ابتلاع است.